میکنن، یعنی 22 تن گندم رو در حدود 12 دقیقه بارگیری میکنن، از که 4 دقیقه تخلیه میکنن. خب این تغییر ایجاد شده، این تغییر قابلیت ها رو افزایش داده. خب ما میتونیم تو زمینهای مختلف باز به عنوان حمل و نقل که مهمترین مسئله در کشور ماست برای کالاهایی که به این معناست، ما میتونیم این به عنوان حمل و نقل این اطمینان خاطر رو، اگر که ابزار لازم برای ما و فضای لازم برای حمل و نقل وجود بیاد، این اطمینان خاطر رو به تولید کننده و توزیع کننده و دولت سیاست گذار بدیم.
خیلی متشکرم آقای درتی، توضیحات نسبتا مفصلی رو آقای دانشمند توضیح میدادن. من گرچه به نظر میرسید بخشش آرمانی بود، یعنی من صحبت صندوق توسعه ملی رو کردن، خب صندوق توسعه ملی آقای دانشمند الان کفگیر خورده تش، یعنی حالا شما شاید در همشون نتونید،
اما خیلی عددش گنده نیست. وقتی ما قرار استن تو سال آینده 16 میلیارد دلار صندوق توسعه ملی برداریم، عدد حمل و نقل عدد زیاد گنده ای نیست این عددا.
خیلی صندوق توسعه ملی تاش داره سوراخ میشه اون تای دیگه.
حالا اونو من زیاد
نمیدونم. تاکید رد کردید.
هر زمان به حضور شما که ببینید، حالا برگره به اون فرمایش شما، من با صحبت های دانشمند تا اینجا موافقم که حمل و نقل، اگر حمل و نقل منسجم، ساختاردار و به نوعی اقتصادی باشه، میتونه کمک بکنه. اینو ما قبول دارم. ولی اینکه ما با حمل و نقل بتونیم نظام مثلا فرض کنیم کشاورزی رو متحول بکنیم، به تأثیر بگذاریم، این رو من یه خورده فکر میکنم باید روش بیشتر بحث بکنیم.
حتما همطوره.
ببینید، من برمیگردم به همون حالا تجربه‌ای که عرض کردم. 4 سال من مدیرکل حمل و نقل کرمان بودم، جایی که به نوعی شاید یکی از ذخایر واقعا بی‌نظیر کشور تو حوزه کشاورزی است در منطقه جنوب کرمان، و بزرگترین چالش اصلا حمل و نقل استان اون زمان ما همین بحث جیروف رو داشتیم. ببینید اونجا یک بخشی از قضیه که حالا بفهمید، حالا من غیر از حوزه حمل و نقل خواهم بگم تأثیری که میتونه داشته باشه. ببینید وقتی شما به خرده مالکی طرفید از حوزه زمین کشاورزی، ببینید حالا شما عراق و یه سری صادراتی که ما داریم خیلی حساب کتاب نداره، که مطمئن باشید چند سال دیگه قاعده مند خواهد شد، و اینجور نیست که شما هر محصولی رو با هر بسته‌بندی و با هر کیفیتی بخواید منتقل کنید، صادر کنید، برای بازارش، حالا بازار خودشو داشته باشه. وقتی شما میرید به کشورهایی مثل حتی همین روسیه، نمیدونم ترکیه، یا بازارهای حتی کشورهای آسیایی مثلا بخواید فکر بکنید، اونجا یه سری قواعد خاص خودشو داره، استانداردهای تولید داره، آزمایشگاهی که وجود داره. اینو شما در یک زمینه مثلا 1 هکتاری 2 هکتاری نمیتونید شما مثلا انتظار داشته باشید محصولی تولید بکنید که دقیقاً کل اون استانداردها و محصولات رو پاس بکنه و بتونید مطمئن باشی که محصول صادراتی در مرز یا در گمرک اون کشور اسم مسترد نمیشه. بنابراین کسی که میاد این بازار رو داره قاعدتاً و مشتریش رو داره، بازار صادراتی رو باید بیاد با یک کشاورزی که فرض فرمایید یهو مثلا بالای 100 هکتار زمین داره قرارداد ببنده، و به اون کشاورز بگه من این پول، این قرارداد، شما این محصول رو با این شرایط برای من تولید کن. ببینید ما در جنوب کرمان، من تجربه این خودم رو عرض میکنم، این نبود که حتی دولت هم توصیه بکنه کشاورز به حرف دولت گوش بکنه. دولت یه چیزی به طور کشاورز به طور کلی تو ذهن شک گرفته که امسال مثلا فرض کن بازار پیاز خوبه، همه سال بعد میرن پیاز میکارن، بعد بازار پیاز کاهش پیدا میکنه، گوجه گرون میشه، سال بعد همه میرن گوجه میکنن، دوباره همین اتفاق میفته. بعد یعنی چرا؟ چون خود کشاورز تصمیم میگیره. کشاورز کارش کشاورزی، کارش بازاریابی، کارش به نوعی کار تجارت نیست. یه سری ما اینجا مشکل داریم، یعنی کسایی که به نوعی بازارهای حتی داخلی رو دارن یا بازارهای صادراتی، مثلا حالا صادرات رو داریم، باید قبل از فصل کشاورزی بره با کشاورز قراردادش رو ببنده، بره به اون اطمینان بده که آقا تو برای من با این کیفیت، با این شرایط تولید کن و من محصولت رو تضمین میکنم که ازت میخرم. اون موقع است که کشاورز میگه باشه.
به امید خرده مالکی همچین کاری
هر زم همینه، میگم این تقریبا غیر ممکنه. ما خرده مالکیامون عمدتا میتونه برای بازار داخلیمون مصرف داشته باشه که شما فرض فرمایید گوجه تولید کنه با همین بسته‌بندی بیای. دومی مشکلی که ما تو قطبای تولید کشاورزیمون داریم اونم این است که صنایع سورتینگ و بسته‌بندی نداریم. یعنی وقتی شما در منطقه می‌بینید، یعنی شما به این شکل نمی‌توانید محصول رو صادر بکنی با این کیفیت. حتما باید در مبدا اینها رو سورتینگ انجام بدی، محصول صادراتی، کیفیتش، آزمایشگاهش، بسته‌بندیش، شرایط خاص خودش رو داره. و اون نکته‌ای که عرض کردم ما توزیع هم در بیماری و صادرات مشکلی نخواهیم داشت، همین نکته‌ای است که جناب دکتر دانشمند فرمودن. ببینید ما بهترین و منطقی ترین کار در حوزه صادرات محصولات کشاورزی که به صورت مقطعی تولید میشه، ما باید بریم سمت همون بحث کانتینر یخچالی. چرا؟ چون اگه شما میخوای با کامیون یخچالی صادر بکنی، یک حمل یک سره داری، یعنی از این بر شما محصول داری تا روسیه، از اون بر کامیون باید خالی برگرده و این رو تو هزینه تمام شده حملش حساب میکنه. در صورتی که شما اگر کانتینر یخچالی داشته باشی، این رو میتونی تا اولین به نوعی کشتی رورو یا نقطه منتقل بکنی، همونجا اصلا به نوعی با کانتینر منتقل بشه، کامیون برگرده. یا حتی میتونه اتفاق دیگه بیفته، حتی اگر این کامیون تا خود مسکو دورتر نقطه صادراتی ما منتقل بشه، میتونه کانتینر یخچالی رو بذاره پایین، یه کانتینر غیر یخچالی، یه بار دیگه رو برای برگشت برداره. و وقتی شما این اتفاق میفته، قیمت حمل و نقل کره حمل به شدت کاهش پیدا میکنه و مزیت صادراتی پیدا میکنه. میخوام بر همین میگم، یعنی ما تو این حوزه شرکت هایمون و کسانی که تو کار حمل و نقل بیرونی هستن، اگر این اوردر بهشون داده بشه و این سفارش گذاری بشه و این اطمینان داده بشه که من اینقدر محصول در اون موقع دارم و همچین محصول و همچین بارگیری رو میخوام، حالا به نوعی این امکان وجود داره که این رو به هر شکل ممکن مخصوصا تو بحث کانتینر یخچالی تامین بکنن.
خیلی متشکرم آقای دانشمند. ما یه مشکلاتی الان تو حوزه حمل و نقل داریم که یکیش موضوع سرمایه است، چون آقای هدایتی در بخش قبلی صحبتشون اشاره کردن به ترکیه، تسهیلات ارزان قیمت. در حال ما هزینه پول کشور ما بالاست،
درست،
این نظام بانکی ما بسیار نظام پرچالشی است. امیدواریم با تحتی که تصویب شد در مجلس، نظام بانکی ما بره به سمت اصلاح و این چالش‌هاش برطرف بشه. نظام بانک مرکزی که از استقلال بیشتری برخوردار خواهد بود، الان یه حال هزینه پول الان کشور ما بالاست. برای کمک به حوزه حمل و نقل، حالا اگر احیانا کسری داریم، ناتوانی در بهینه‌سازی داریم، تو قانون نظام حمل و نقل پیشنهاد ایجاد یک صندوقی شده تحت عنوان صندوق توسعه حمل و نقل که درآمد پایدار در درون خودش داره. فکر میکنید چه ظرفیتی، یعنی چی باعث شده که این ظرفیت قانونی ما نتونیم به فعالیت در بیاریم که دست کم بیایم تو حوزه نوسازی ناوگانمون تلاش کنیم، در کنارش مشکلات دیگر رو مثل خرد مالکی رو حل بکنیم و بتونیم شرایط ایجاد بکنیم که روانتر مسئولیت کشاورزیمون رو صادر بکنیم؟ من واقعا گاهی فکر میکنم یا این فکت هایی میاد از حوزه کشاورزی و باغداری که ما با چه فلاکتی داریم صادرات میکنیم، رب و تولید میکنیم، حاضریم که بیم مثلا 12,000 تومان بفروشیم، در حالی که در همسایگی ما با فاصله چندین کیلومتر در کردستان همون رب با از اون کیلو 26,000 تومان میخرن، بیش از $2، و هیچ کس نیست که بیاد کمک کنه این رب صادر شه. بالاخره یه فراورده حوزه کشاورزی است دیگه، سخت هم نیست تولید کردنش، یعنی فناوری پیچیده هم نداره، یه سرمایه‌گذاری اولیه صورت می‌گیره، اتفاق می‌افته. ببینید بخوام میگم انقدر گره تو گره یا انقدر موضوعات کنار هم کنار هم قرار می‌گیره که آدم نمی‌دونه واقعا از کجا شروع کنه که بتونه مسئولیت کشاورزی راحت‌تر صادر بکنه. یعنی این نگاه، ببخشید من این تعبیر رو کار می‌دارم، نمی‌خوام حتی نمی‌خوام بگم سنتی، چون بالاخره سنتی هم یه قاعده‌ای برایش
معلوم، سنت هم قاعده خودشه.
بله خب میگم
بی برنامه
بدون راهبرد، بدون استراتژی،
معلوم این سال دیگه همون باشه نباشه،
مثلا یه نوبت دیگه اون باشه. ما همش تجار یه بار مصرفیم، یعنی همین این بده. ببین در نظام تجارت دنیا ثبات حضور در بازار و کیفیت یکسان ارائه کردن کالا در بازار، اینا میشه برند، میشه ایجاد میکنه. ما چرا نمیتونستیم برند ایجاد کنیم؟ به دلیل عدم ثبات و عدم کیفیت کالا. خب این دوتا باعث شده که ما نتونستیم برند ایجاد کنیم. هیچی، ما حتی یه برندایی که داشتیم، یه موقعی که داشتیم مثل پس کنیم ایران خودرو دیزل که قبل از اون بود، خاور کامیون ما رو همه جا حداقل توی منطقه ما رو هوا می‌بردن، ما خودمون اومدیم اسمش هم عوض کردیم، برند رو بین بردیم. حالا ببینید که من بخوام میگم که ابزار حمل و نقل اینا کالای اقتصادی نیستن، اینا ابزار تولیدن. بنابراین ما به این که بیایم یه چیز 15% بیایم حقوق عوارض گمرکی بگیریم روی کامیون، 9% هم بوده ترسش افزوده بگیریم ببینیم کنیم 24%. ما این عمل هم در عمل اومدیم قیمت کامیون رو میبریم بالا. وقتی قیمت رو بردیم بالا در نتیجه قیمت حمل و نقل رو که ارائه میده هم کننده به صاحب کالا او رو بردیم بالا.
بله.
خب این نیست که دولت سود کرده، دولت زیان کرده به واسطه همین. ببینید که درست یک لحظه سود کرده، اون سود لحظه‌ای غلطه. ما سود دائمی رو باید نگاه کنیم، باید اینو ما ابزار تولید ببینیم. همینطور که مثلا فرض کنید ماشینالاتی در معدن داره کار میکنه، اینا ماشینی نیست که تولید اقتصادی داشته باشه، اینا ابزار تولیده. اگر ما فرض کنیم انواع کامیونایی که تو معدن هستن اون دامپراش و فلان حرفا رو ما نداشته باشیم، نمیتونیم از معدن استخراج کنیم. اینا ابزار تولید معدنه. خب این باید به عنوان ابزار، کامیون ما به عنوان ابزار تولید باید بهش نگاه کنیم. اگر ابزار تولید بهش نگاه کردیم، بحث مالیاتیش حل میشه. ابزار دیگه، بحث مالیاتیش حل میشه. شما ببینید که من اگه برم یه ماشین CNC بخرم بیارم اینجا بخوام کار بکنم باش، کی با من کار داره؟ یه کامیون میخوام بگم استانداردش اینجوریه، برندش اینجوری باشه، فلانش اینجوری باشه. آقا این کامیون بارها و بارها من گفتم کامیون به عنوان ابزار تولید فرق داره با یه اتومبیل سواری. یا اتومبیل سواری که جنابالی بخواین سوارشین، خب بله شما چون تخصص لازم رو ندارین، به عنوان حفاظت از حقوق شما باید دولت بده بگه این ماشین به دلیل این قطعات یدکی و خدمات غیر وزارت باید این استانداردار داشته باشه. اما کامیون به عنوان ابزار تولید، من شرکت حمل و نقل و راننده میفهمم که باید چه بکنم، چه ماشینی رو بگیرم. احتیاج ندارم که دولت به عنوان قیم بالا سر من باشه بگه نه این برند بخر اون برند رو نخر، من خودم میدونم چی باید بخرم. چرا یه کامیونایی میاد توی مملکت ایران و بازار اینه پس میزنه؟ خود بازار اینه پس میزنه علارغم اینکه سیستم اینه قبول کرده. بنابراین اگر که ما بیایم بگیم که کامیون به عنوان ابزار تولید باشه و این از جدا بشه از این مالیات و از این عوارض و از اون بسا مالیاتی که بعد بخواد دست به دست بفروشه جا به جا بکنه یا مالیات سالیانش، اگر ما اینو سوا کنیم اقتصاد کشور سود میکنه. ما میتونیم کامیونامون رو نوسازی کنیم. الان یه کامیونی که ما میتونیم بخریم، فرض بفرمایید که الان 65000 یورو کامیون نو میتونیم بخریم فارغ از بسا تحریم. اینه که میاریم اینجا با همین یورو 14000 تومانی بلافاصله دولت یه دونه 30% 15% عوارض میگیره، 9% مالیات ارزش افزوده و بعد بخواد تا شماره گذاری بشه حدود 30% قیمتش افزایش پیدا میکنه. خب معلومه که قیمت هم نقش اقتصادی نیست. خب معلومه راننده‌ای که نمیتونه باش کار بکنه حتما میره یه کار دیگری کنارش انجام میده که کل نظام حمل و نقل و نظام رو به طور کل به هم میزنه. ما برای جلوی همینا رو بگیریم با تسهیل کنیم سرمایه گذاری در این بخشی که رقابت پذیر باشیم. خب الان ببینید که چند سال ما با کوششی که همه ماها کردیم، وزارت راه هم کمک کردن، ما رفتیم توی قانون بسیار برنامه بودجه آوردیم که کامیون های با 3 سال کار کرده میتونه وارد کشور بکنه. الان چه بحرانی به این خورده؟ بحرانش این هستش که استاندارد میگه من برای کامیون دست دوم آیین‌نامه استاندارد ندارم. خب هاشم رو بیه تمام مسئله رو تفکری که شده که ناوگان به ارزون ترین قیمت نوسازی بشه با یه دونه آیین‌نامه این چنینی رو هوا مونده. خب میشه اینا رو اصلاح کرد؟ میشه ما بریم بدون هزینه ما بریم بلنشیم بریم که مثلا توی قانون تجارتمون یا قانون همین تعرفه سالیانه که داریم اینجا با کمک وزارت را برسیم به اینجا که آقا کامیون ابزار تولیده، مشمول 9% مالیات ارزش افزوده نیست، مشمول اون 15% نیست، همون 14% واردات برای این بگیریم. ما یه مرتبه میتونیم فضا ایجاد کنیم که کامیونای ما نوسازی بشه. در نوسازیش ما میتونیم ترانزیت خوب انجام بدیم، کامیون بره خارج کار بکنه، همون ارزاوری که از اونجا به دست میاره همه اینها رو به نظر من جبران میکنه.
خیلی متشکرم.
شما چپ نگاه میکنید یعنی که من کلامم
کوتاه کنم. نفرمایید. آقای عدتی به تقریبا به دقایق پایانی برنامه دلیل میشین اگر ممکنه جمع‌بندی بفرمایید و ارائه راهکار. البته در طول برنامه اشاره کردید اما اگر ممکنه برای که به یک نتیجه منطقی برسیم تیتروار بگید که راهکارها چیا هستند، چقدرش از دست ما برمیاد، چقدرش کم هزینه است با بسلامتی که آقای دکتر دانشمند گفتن میشه با تغییر مقرره ها و قوانین چالش‌هاشو برطرف کرد و تو چه زمینه‌های خودتون گام برخواهید داشته می‌زنید؟
من کاملا با فرمایشات آقای دانشمند توی زمینه موافقم، تایید می‌کنم و این نکته رو به نظر من ما تو مملکت بعد یه تصمیم جدی بگیریم، مخصوصا به قول شما تو این شرایط تحریم و شرایط خاصی که هستیم. اگر ما اعتقاد داریم که ما پتانسیل جغرافیایی و ژئوپلیتیک ویژه داریم تو حوزه ترانزیت، اگر به این اعتقاد داریم که حمل و نقل زیربنای توسعه است، اگر ما بگیم کشاورزیمون، صنعتمون، کارخونه‌مون، محصولاتمون برای بازار صادراتی، بازار داخلی، مصرف داخلی نیاز به حمل و نقل داره و ما هیچ کشوری رو شما تو دنیا پیدا نمی‌کنید که توسعه پیدا کرده باشه بدون اینکه اول رو حمل و نقلش سرمایه گذاری کرده باشه.
اصلا قصد می‌کنم میگن هر 1% رشد اقتصادی، یعنی هر واحد رشد اقتصادی مستلزم 1.5 تا 2 واحد رشد و حمل و نقل.
و توی حتی آمارای رسمی بانک مرکزی خود ما هست، تحلیل‌های اقتصادی، که حمل و نقل یکی از بخش‌های بسیار اشتغال زاست، یعنی با توجه به وضعیت اشتغالی که تو کشور داریم، یعنی به ازای یک قلم سرمایه، یک واحد سرمایه گذاری، شما بیشترین در اشتغال رو توزیع حمل و نقل پیدا می‌کنید. و نهایتا از اون طرف مصرف سوخت بالایی که ما به خاطر فرسودگی ناوگان و انباشت فرسودگی داریم، اگر همه اینا رو بزنیم هم دیگه و داریم میبینیم که آقا یک واقعا یک تهدید ملی داره تو این حوزه اتفاق میفته و یک نیاز به روزسانی تو این حوزه وجود داره، به نظر من راجع به خودرو به عنوان یک ابزار این موضوع باید یه تصمیم جدی گرفته بشه و ما خودروی تجاری یا مثلا کامرشیال وییکل رو با یه خودروی سواری که مثلا تو خیابون دور دور میکنند فرق بگذاریم تو سیاست گذاری هامون، تو بحث عوارضمون، گمرکمون، اقتصادمون، در صورتی که این موضوع به یک چشم دیده داره میشه متاسفانه و فرق میکنه که ما کاموسیل نقدی تجاریمون تو اقتصادمون، تو قیمت سبد خانوارمون داره تاثیر میذاره و هر گونه ما هزینه‌ای که داریم این سمت ایجاد میکنیم نهایتا عجیب مصرف کننده داره میره. اگر این اتفاق بیفته تو یک جمله، صنعت حمل و نقل یک صنعت حیاتی و زیربنایی است که خودرو یک بخش از اون هست، نه اینکه خود سیاست گذاری توزیع خودرو باید کل صنعت حمل و نقل رو با این ویژگی ها تحت تأثیر خودش بگذاره و باعث ناکارآمدی ساختاری در اون بشه. این اتفاقی تصمیم جدی تو این حوزه اتفاق بیفته، جناب ریاست من به شما قول میدم ما نه پول، یعنی بخش حمل و نقل، نه پول با سود به قول شما قیمت تمام شده بالا رو میخواد، نه پول صندوق ملی رو میخواد، نه حمایت دولتی رو. فقط دولت باید فضای کسب و کار رو طوری طراحی بکنه که بتواند یک شرکت حمل و نقل، ما الان ماشین 80 ساله داره تردد میکنه، اگر ما بتوانیم بیاییم بگیم آقا ماشین تا 5 سال فرض فرمایید 7-8 سال عمر اجازه واردات رو شرکت حمل و نقل داشته باشه با یک مزیت‌های مالیاتی که فرد گرفتار نشه، مطمئن باشید این خودرو یک دهم تا دو دهم قیمت ماشین صفر رو میتونن بخرن بردارند از اروپا بیارن. همون ماشین یورو 4 که شما فرمودید، این ماشینی است که تقریبا تولید کی میشه ماشین یورو 4؟ ماشین 7-8 سال پیش تو اروپا تولید میشد. بنابراین همه ماشین رو شما میتونید با یه اوورهال شده شو از تو اروپا با 10% 15% نهایتا 20% قیمت نو از اروپا خریداری کنی، برداری بیارید اینجا و نهایتا یک تحول جدی رو تو حوزه حمل و نقل ایجاد بکنید و اون خودروهای فرسوده و مصرف بالا رو خارج بکنید. به هیچ ابزار دیگه و یک کمک دولتی غیر از تسهیل شرایط واردات برای یک حتی دوره مقطع کوتاه، یعنی حتی بگیم آقا یک شرایطی می‌ذاریم برای 5 سال، بعد از این هم بازار رو خوب رو دخاره داد خودرو جلوشو می‌بندیم، 5 سال این شرایط رو بگذاریم برای حمل و نقل کشور، ببینید چه تحولی اتفاق میفته بدون اینکه نیاز به تامین منابع مالی و بانکی و شرایط خاص صندوق ملی و توسعه داشته باشه.
خیلی متشکرم
آقای دکتر دانشمند جمعنی، شما هم خیلی کوتاه تکسر
خواهش می‌کنم
در خدمتتون باشم.
فرمایش آقای من صدایت کردم، فرمایش کاملا درسته، ما این بستر رو باید مهیا کنیم. این یک سمت. سمت دیگه این هستش که بریم به سمت کانتینر یخچالی برای محصولات کشاورزی. کانتینر یخچالی هم مکمله، ما کانتینر میگیم ادامه که منطقی وسیله حمل، بنابراین کانتینر یخچالی، ما الان کانتینر معمولی داریم که شرکت جمهوری اسلامی به تعداد زیاد داره، نیاز نداریم، اما کانتینر یخچالی از تقریبا میخوام بگم تو کشور نداریم. ما بخوایم کشاورزی رو صادرات بکنیم حتما نیاز به این داریم و این نیاز رو هم دولت بسترش رو مهیا کنه، باز بستر سازی کنه دولت. ما اصلا میگم که ما آمپای کار هستیم، خودمون هم میتونیم بریم کارمون انجام بدیم، بستر لازمش رو دولت مهیا بکنه.
خیلی ازتون ممنون شما دکتر دانشمند، رئیس محترم کانون سراسری انجمنهای حمل و نقل بین‌المللی و جناب آقای مهندس جواد هدایتی مدیر کل محترم دفتر مطالعات راهبردی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای، براتون از این موفقیت میکنم و متشکرم که مهمان برنامه ما بودید.
سپاسگزارم.
خیلی متشکرم. خیلی ممنون.
و شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم سپاسگزارم که برنامه حجری که رادیو گفتگو رو امشب گوش کردید. ممنونیم که همراه ما بودید. بفاق مهمانهای محترم برنامه و همه همکارانم ضمن آرزوی ساعات و اوقاتی خوش ازتون خداحافظی میکنم. ارادتمند شما راسخ.
شب آرامی براتون آرزو میکنم. شنوندگان عزیز و گرامی، برنامه حجره تقدیم به شما شد. امیدوار هستیم مورد توجه و استفادتون واقع شده باشه. همچنان با ما همراه باشید.
دل من لبریز بهانه، دل من در خلوت خانه، دل من از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تیرگی زندگی هم چون سرشار از خستگی هم، از عادت دل بستگی هم، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن، از تنهایی گریه مکن. زدان چشمه مهتاب در خلوت خود ای دل بیتاب آرام باش آرست بخواب از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه مکن از تنهایی گریه
لحظات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم شنوندگان عزیز و گرامی. ساعت 2:55 بامداد هست. میان برنامه درست بنویسیم درست بخوانیم تقدیم به شما گرامیان میشه. از پخش رادیو گفتگو با شما خواهیم بود. کاربرد صحیح واژه‌ها و عبارات زبان فارسی.
درست بنویسیم درست بخوانیم
به نام خدا. سلام شنوندگان عزیز، حمید حسنی از فرهنگستان زبان و ادب فارسی در خدمتتون هستم. در این برنامه درباره تنوین در بعضی کلماتی که عربی نیستند میخوام خدمتتون صحبت بکنم. ما واژه خواهشن رو کم نمیشنویم، گاهی در نوشتار هم با این روبرو میشیم، برخورد میکنیم. همونطور که میدونیم خواهش از مصدر یا فعل خواستن خواه به اضافه اش یا شین که به اصطلاح معنی اسم مصدر میگیره و طبقه دستوریش به اصطلاح اسمیه، یعنی فعل خواستن میشه اسم، مثل دانستن و دانش و امثال اون که خیلی زیادن، آرامیدن و آرامش و امثال اون. خواهش فارسی نیازی نیست که با تنوین عربی به کار بره، یعنی خواهشن فصیح نیست، به خصوص در نوشتار به هیچ وجه، یعنی اصلا در نوشتار باید گفت مردوده، مگر استثناء، اونم کجا؟ در ادبیات داستانی. نویسنده مجازه طبیعتاً که خواهشن رو به کار ببره، اما چه خوب که در متون داستانی هم کمتر از این واژه استفاده بشه. این که میگم خدمتون، متون داستانی، ادبیات داستانی به چشمم خورده، برخورد کردم، اما بسیار کم. خواهشن این تنوینی که داره نظیرش در کلمه‌های دیگه‌ای هم دیده شده. یکی از اونها خانواده‌تنه. خیلی جالبه که خانواده فارسی، خانه و خانواده، ه انتهاییش شده ت، مثل طبیعتن و امثال اون که طبیعت عربیه، اون وقت یه تنوین گرفته، ولی خانواده که فارسیه. جالبه که اون ه طبق اون الگویی که توی ذهن فارسی زبانه یا ایرانی زبانه تنوین بهش اضافه شده. ما نمیتونیم بگیم خانواده هن مثلا، میگیم خانواده تن. پیشنهاد و توصیه و خواهش بنده اینه که از این نوع تنوین ها و کاربردشون پرهیز کنیم. به جاش بگیم خواهش میکنم. اصلا لطفاً، خود لطفاً کم کاربرد نداشته و نداره در فارسی امروز، در فارسی معاصر. بنابراین لطفاً 100% به خواهشن ترجیح داره. لطفاً درست به خواهشن که نادرسته. یه واژه دیگه هم تلفنمه که من توی 20 سال اخیر کمتر میشنوم. البته تلفنن با فلانی صحبت کردم، خوشحالم که تقریباً همیشه توی این 10-20 سال اخیر میشنوم میگن تلفنی با فلانی صحبت کردم. به هر حال واژه‌ای که تنوین داره واژه عربیه. تلفن که از زبان فرانسه وارد زبان فارسی شده و در انگلیسی هم چنین تلفظی داره، تقریبا تنوین خاص واژه‌های عربیه. مثالش تقریبا، مثلا، لطفا، معمولا، قبلا، بعدا و امثال اون که کم نیستن در فارسی و در متون کهن هم وجود داشته و ما میبینیم، برای مثال در گلستان سعدی و در بسیاری از متون دیگه، نظم، نثر تا امروز. پس لطفاً یا خواهش میکنم از خواهشن و خانوادتن و تلفنن و امثال اون استفاده نفرمایید. تنوین به واژه فارسی یا غیر عربی وصله ناسازگاریه، وصله ناسازیه به اصطلاح. تنوین رو اضافه نکنیم به واژه های غیر عربی، همون تقریبا و مثلا و امثال اون که خدمت و مثال زدم واژه های عربی هم به طور طبیعی با تنوین میتونیم به کار بریم. به جای خانواده تن هم میتونیم بگیم خانوادگی یا به طور خانوادگی. تا برنامه آینده که با واژه و واژه های دیگهی که خدمت شما مطرح میکنم در خدمتتون باشم، شما رو به خداوند بزرگ میسپارم.